أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند بعد از آنی که فرمودن هم دو قسمه و بر این تقسیم هم سه تا فر متفرع فرمودن، بعد فرمودن که حالا ما از این تقسیم و از این فروعات میتونیم در مسئله خودمون نتیجه بگیریم. حتی تعبیر آخوند این بود که تبایع کلیه از اون حیث که ذهنیان و وجود ذهنیان و مقیسه به خارجان داخل تحت هیچ مقوله‌ای نیست، ولو اینکه از اون جهت که یه حالتی هستن برای نفس یا ملکه هستن برای نفس داخلن تحت مقوله کیف، منتها تأثیر و مظهرن او مصدرن لها. دیروز ما همونطور که اساتید ما، همونطور که مرحوم حاجی معنا فرموده بودن، گفتیم تأثیر و مظهرن مربوط میشه به صور عقلی و مصدرن مربوط میشه به صور حسی و خیالی. اما قال فل اسفاره عن الاسفار، حضرت آقای شیرازی که تعلیقاتشون بر اسفار ملاحظه فرمودید چاپ شده و فرمودن اینا خیلی هاش استفاده شده از درس های اساتید بزرگوار ایشون مرحوم آقای آشتیانی، آقای آملی و دیگران هست، مرحوم رفیعی غزنینی، اونجا فرمودن که لیس المراد من کون نفس مسترن کونه مسترن لصور الحسیت والخیالیه. کما زعمه حکیم سبزواری. حکیم سبزواری همونطور که ما دیروز معنا کردیم معنا فرموده، عرض کردیم اساتید ما هم همه همینطور معنا فرمودن، هم حضرت آیت الله جوادی رو ملاحظه بفرمایید همینطور معنا فرمودن در رحیق آمده و هم حضرت استاد آیت الله حسن زاده. ولی در اسفار فرموده نه، نفس مصدره، نه منظور اینه که مصدر است برای صور حسی و خیالی. حالا چرا آقایون قبلی قبل از ایشون، قبل از جناب آقای شیرازی اونطوری معنا کردن؟ چون خود آخوند تو همین بحث قبلا فرمود که نفس نسبت به صور حسی و خیالی مصدره و نسبت به صور عقلی مظهره. یعنی چه؟ یعنی صور حسی و خیالی رو خودش خلق میکنه در خودش، معلوماتش رو، و صور عقلی نه چنین نیست، بلکه نفس رب و نور و مثال افلاطونی رو مشاهده میکنه و او ظهور میکنه در نفس، نه اینکه نفس مصدر او باشه بلکه نفس مظهر او. چون قبلا اینطوری خود آخوند تو همین بحث فرموده، خب آقایون اینجا هم همونطور طبق اون معنا فرمودن. ظهورش در نفس یعنی تجلیش برای نفس، یعنی نفس اون رو درک میکنه. البته نفس که او را درک کرد یه انعکاسی هم از اون در نفس پیدا میشه که دیروز توضیح دادیم، که اون میشه علم حصولی و اونه که حالت برای نفسه و کیفه. و الا قبلا مرحوم آخون تصریح فرمود که خود اون صور حسی و خیالی و خود اون صور عقلی حال در نفس نیستن، من غیر حلولن در هر دوش اونجا دار. این رو دیروز توضیح داده بود. مهم اینه که ایشون فرمودن که مراد از این که نفس مصدره این نیست که مصدر صور حسی و خیالیه، لأن مقسم لکون نفس مظهرن او مصدرن یا نفس به نسبت الى تبائل کلیت المعقوله. مرحوم آقای شیرازی فرمودی به مرحوم نه خدا رحمت کنه البته همه زنده ها را، این عبارت رو نگاه کنید، فرموده ان تبائع الکلیت العقلیه، طبیعت های کلی عقلی من حیث کلیت ها و معقولیت ها لا تدخل تحت معقولات معقول، ولی و من حیث وجود ها به نفس که نفس تصیر و مظهرن و مسترن لا تحت معقولات نیکه. میگه آقا تمام محور بس عبارت هست از تبایع کلی عقلی، چون محور بحث تبایع کلی عقلی هم پس تا آخر باید این محور حفظ بشه. شما وقتی میایی سراغ تأثیر و مظهرن، خب بله تأثیر و مظهرن رو نسبت به همون تبایع کلی عقلی معنا میکنی، ولی وقتی میرسی به او مصدرن رو تعریف میکنی به یه چیزی که اصلا تو کتاب نیومده، تو عبارت آخون نیومده و اون عبارت از صور حسی و خیالی. مگه بحث صور حسی و خیالی مطرح شده بود که شما این رو اینطوری معنا میکنید؟ چون تمام مقسم و اون محور اصلی تبایع کلی عقلی هستن، پس بنابراین اینطوری که حاکم سبزواری و اساتید دیگر ما معنا فرمودن، اما جناب آقای شیرازی میفرمن درست میگن. خب این اشکال لأن المقسم لکون النفس مظهرن و مصدرن هی النفس و نسب الى تبایع کلیت المعقوله و لیس فی کلام الاخون اثرون عن صور الحسیته و الخیالیه فی هذا المقام. اینجاست بحث صور حسی و خیالی نیست. پس اون مصدرن رو به معنی مصدر صور حسی و خیالی که قبلا آخوند گفته بود اینجا اون معنا دارید میگیرید، این با عبارت سازگار نیست. خب این اشکال، خب جواب این اشکال چیه؟ جواب داره؟ و ولیکن یمکنو ان یقال ان الاخون یرا از صور الذهنیت مطلقا کلیتا سوا اون کانت حسیتن او خیالیتن ام عقلیتن. این حرف که اصلا علم حصولی مطلقا کلیه، من قبل از آخون سراغ ندارم. قبل از آخون مشایخ بودن که خیلی روشن تصریح میکردن به این که صور حسی و خیالی جزئیه و صورت عقلی کلی. تو کلمات شیخ اشراق هم یادم نمیاد، حالا شاید باشه، من یادم نمیاد که ایشون رو این تأکید کرده باشه، ولی آخون تأکید میکنه، تصریح میکنه به این که صورت ذهنی مطلقا کلی. خب وقتی صورت ذهنی مطلقا کلیه، منتها کلی ها دو رقم. آیت الامر ان الکلی تارتن لا بشد و یکونو صورتن عقلیه و تارتن به شرطشه و یکونو احیاناً حسیتاً و خیالی. یه وقت نه شما با مشخصات به شرط شیء، البته میتونه اون شیءش هم کلی باشه و هد بره، ولی اگه اومده تمام مشخصات زید رو آوردید میشه صور حسی، صورت حسی. یعنی انسانی که شکل خاص داره، رنگ خاص داره، وضع خاص داره، مکان خاص داره، همه اینا، همه زیدی که داریم میبینیم، همه قلمی که داریم اینا، میگه این قلمو که میبینیم میشه صورت حسی، همون قلمه منتها با این خصوصیات، اما صورت حسی جزئی نیست. برای اینکه شما این تصویری که از قلم دارید، درکی که از قلم دارید، درک این قلم و همه قلمایی که این کارخونه در این مدل ساخته، همه رو شما فهمیدید با همون درک اول. درست صورت را از این مثلا گرفتید، که حالا درست هم نیست که صورت را از این گرفتید، ولی حالا معروف اینه که صورت را از این انتظار کردید، خب باش، ولی اون چرا که حاصل شده برای شما و نصیب شما شده چیزی نیست که به این اختصاص داده بشه داشته باشه. این همون نیست که حضرت علامه هم در بدایه فرمودن هم در نهایه، که اگه میگیم جزئیه برای اینکه اونو فعلا بستیدش به این، میگید من اینو دارم میبینم، یعنی اینه که اون کندش جزئی، والله اینو اگه ورش داری که مفهوم این نه خود صورت به ما هو صورت، اون کلیه. شاهدش اینه که شما با اون درکی که از این پیدا کردی، همه این قلم‌هایی که این چنینی هست چطوره؟ علمشون پیدا کردی؟ مثلا معامله اگه بکنید بگید مثلا من 1 میلیارد از اینا خریدم، قراری نیست. چرا؟ چون با علم به این، علم به همه اونا پیدا شده. پس بنابراین آخوند اینطوری قائله. چون آخوند قائله که اصلا علم حصولی جزئی ما نداریم، جزئیت اگر گاهی به صورت علمی اسناد داده میشه مجازه، به خاطر اینکه معلوم بالعرضش جزئیه، یعنی این چون جزئیه به اون میگه جزئی و اونو به این بستی، چون بستیش و حکم یکی رو به دیگری سرایت میدی، و الا این جزئیه، اون کلیه فی نفسه، جزئیت اینو به اون که اسناد میدیم به اونم میگه جزئی. مثل اینه که جریان آب رو به میزاب که نسبت میدیم اونم میگه المیزاب و جاره، دقیقا این اونه. پس آخوند فرمان که صور ذهنی مطلقا کلیه. خب همین، همین طبعیه گفتیم به خاطر اینه که کلی که شد میشه طبیعت، طبیعت لا بشه. بله، خب بالاخره اگر طبیعت هست، یعنی هر جزئی عبارت است از خود اون طبیعت به اضافه چی؟ مشخصه. باید بفرمایید بله میشه، زید عبارت هست از طبیعت انسان به شرط چی؟ خب بله، ما هم تو کتاب فلسفی هستیم. بله، حالا ظاهر شما یا آقای هاشمی روی جایی گیر دارید، ما هم همونو قبول داریم، حالا میرسیم فعلا اجازه بدید فعلا توجیه همونو بکنیم. معقولیت تعبیر شده و والمعقولیت هنا یمکن ان تفسر بالمعلومیت المطلقه. معقول در مقابل محسوس و متخیل به کار میره، ولی اون وقتی معقول نست در این معناست که محسوس و متخیل هم باش بیاد. یعنی اگه شما گفتید صور محسوسه، صور متخیله و صور معقوله، یقینا این معقوله دیگه شامل محسوسه و متخیله نمیشه. اما اگر بله نه ممکن تفر، اما اگر شما گفتیم معقول و دیگه صحبتی از حسی و خیالی نکردی، مثل همینجا قبلا آخوند صور عقلیه رو میگفت، حسی و خیالی هم کنارش میگفت، اون بحث قبلی، یعنی تو همین بحث وقتی همین مطلب رو اونجا میخواست بگه، ولی اینجا اصلا بحث محسوس و متخیل نیست، فقط معقولیته. خب این معقولیتی که در کنارش محسوسیت و متخیلیت نیست میتونه تفسیر بشه به چی؟ به مطلق معلومیت. نه فقط یه اینه که نه این نیست، اما این، اما این، نه نه این این، اما این اون اینه، اون دیگه جزء فالمعقولیه هنا یمکن ان تفسر بالمعلومیت المطلقه و ان کانت اندما تقارن بالمحسوسیت والمتخیلیه لابد ان تفسر بمعناه الخاص. بله اگر محسوس و معقول، محسوس و متخیل کنار معقول باشه، اونجا البته معقول دیگه شامل محسوس و متخیل نمیشه، ولی اینجا که اینطوری نیست، اینجا که معقولیت کنارش اونا نیستن میشه تفسیر بشه به مطلق معلومیت، کما فی مسئلت اتحاد العاقله بالمعقول. همه کسانی که اتحاد عاقل و معقول رو قائل هستن میگن آقا اتحاد عاقل و معقول یعنی اتحاد عالم و معلوم به ذات، یعنی علم، نه اینکه فقط در علم عقلی یعنی در ادراک کلی ما قائلیم به اتحاد. آخوندی که مؤسس این فکر هست و آمده در فلسفه اسلامی پایه‌گذاری کرده، صریحا در بحث اتحاد عقل و معقول فرموده، همونطور که در صورت حسی عقلی این بحث اتحاد هست، در صورت‌های حسی و خیالی هم هست. علامه طباطبایی فرموده چی؟ فرموده اصلا ما میگیم مرحله 11 در عقل و عاقل و معقول، بعد فرموده بل مراد بالعقل مطلق الادراک، حتی علم حضوری رو هم اونجا میخواد بگه شامل میشه. حالا ما اونو نمیگیم، ما میگیم عقل به معنای ادراکی است که شامل حس و خیال هم میشه. پس این معقولیت هم میشه اینطوری معنا کرد که اگه این کارو بکنیم و به ذالک یستقیم و تفسیر حکیم سبزواری، تفسیر حکیم سبزواری درست میشه و یکون البحث آمن لمطلق وجود ذهنی کما هوال مقصود. خب ما الان داریم اشکالات وجود ذهنی رو جواب میدیم. وجود ذهنی که اختصاص نداره به علم عقلی، وجود ذهنی هم در علم عقلی میاد، هم در علم حسی و هم در علم خیالی. و اشکالاتش هم همینطور، اشکالاتش میگه آقا اگر شما گفتی وقتی ما زید را درک میکنیم ماهیت زید میاد تو ذهن، پس باید اون چه تو ذهن شما هست جوهر باشه. چنانکه اگه گفتی وقتی این سفیدی را میبینیم ماهیتش میاد تو ذهن، پس باید این درک ما که در ذهن ما هست، این صورت ذهنی باید کیف باشه. اگر این خط را که درک کردید دیدید خود خط میاد تو ذهن، پس باید تو ذهن این خط کم باشه. اشکال وجود ذهنی که اختصاص نداره به صور عقلی، صور حسی و خیالی هم اشکال درش میاد، جوابم باید از همونا بدید. پس بنابراین اقتضای بحث اینه که همون طوری که حکیم سبزواری تفسیر کرده، مراد از معقولیت مطلق ادراک باشه و این مظهران و مصدران هم همون طوری باشه خدا آخون قبلا گفته، نه اون طوری که جناب آقای اما خود ایشون چجوری تفسیر کردن. خب این تفسیر رو رد کردن، گفتن تفسیر حکیم سبزواری درست نیست. ثم انه فسر کلام الاخون به ان نفس عند کونها فی مرتبت العقل الهیولانی والعقل بالملکه لا یدرک المعقولات الا به شهود مصول و انعکاسها ها فی الذهن به صورت علم حصولی. خودشون فرموده که نفس نه اسفار فلسطان جناب آقای شیرازی. خب آقای شیرازی گفتن اون مظهرن و مظهرن رو اونطوری که حکیم سبزواری معنا کرده درست نیست. خب حال درست نیست، درست چیه؟ بالاخره هست تو کتاب، که تو کتاب که هست تصویر و نفس مظهرن او مصدر. فرموده ها چون بحث در علم عقلیه، چون فرموده تبایع کلیه من حیث و معقولیتها، بعد در محور ادراک عقلی اینو بحث کرد. خب در محور ادراک عقلی فرموده می نگفتن که عقل مراتب داره، ادراک نفس در ادراک عقلیش یه وقت در مرتبه عقل حیولانیه، یه وقت در مرتبه عقل بالملکه است. عقل حیولانی یعنی اون وقتی که فقط قابلیت ادراک عقلی داره و هیچ ادراک عقلی براش حاصل نشد. عقل بالملکه یعنی اون وقتی که بدیهیاتو درک کرده ولی هنوز از این بدیهیات هیچ استفاده‌ای نکرده، به عنوان یک سرمایه‌هایی که با اینها مجهولاتی را معلوم کنه، یعنی یه نظریاتی را معلوم کنه، میشه عقل بالملکه. فرموده در این دو صورت نفس مظهره. یعنی چه؟ یعنی هرچی میخواد درک بکنه باید اون رب و نو براش مجسم بشه، علم حضوری به اون رب و نو که پیدا کرد، از اون رب و نو یه صورت میگیره ذهن. چرا؟ چون ذهن یه دستگاه خودکاره. همونطوری که من وقتی شادم، علم حضوری به شادی مستلزم اینه که ذهنم از اون شادی مفهوم شادی رو میگیره، وقتی غمگینم علم حضوری به غم موجب میشه که ذهن به صورت خودکار من بخوام یا نخوام مفهوم غم و من غمگینمو میگیره و لذا غمه از بین میره، اما چون این من غمگینم میمونه بعدن آدم رو اذیت میکنه. همونطور که ذکر العیش نصف العیش یا وصف العیش نصف العیش، ذکر الهمم یوجب چی؟ هم. این به خاطر همون علم حصولی است، چون علم حصولی که از بین رفت غم تموم شد. لا حول ولا قوه الا بالله، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، مسئله رو حل کرد. فهمیدیم که جز خدای ارحم الراحمین نه، نیست عامل این. این چیزی که پیش اومد به خدا میخواسته و برای منم واجب بوده که باید بیا. وقتی اینا اومد اون غم رفت، ولی قضیه من غمگینم تو ذهن میمونه. لذا بعد دوباره وقتی غفلت میکنیم و میاییم این من غمگینم دوباره آدم اذیت. پس هست یه همونطور که اونجا هست اینجا هم هست. اینجا هم شما علم حضوری پیدا میکنید به اون مثالهای افلاطونی و از اونها یه انعکاسی در ذهنتون پیدا میشه که اون انعکاسه علم حصولیه و نفس در مقام ذهن، در مرتبه ذهن واجد اون میشه. خب و عند ما ترقت نفسو الى مرتبت العقل بالفعل کانت مصدرن للعلوم العقلیه لا مصدرن. یه نفسی که ترقی کرد، یعنی مقام مرتبه عقل حیولانی و عقل بالملکه را پشت سر گذاشت و رسید به مرتبه عقل بالفعل. عقل بالفعل کیه؟ اون وقتیست که علاوه بر این که بدیهیات رو درک کرده، از بدیهیات هم استفاده کرده و یک بخشی از نظریات رو هم فهمیده. و اون نفسی که به اینجا رسید دیگه مظهر نیست، دیگه برای درک لازم نیست رب و نو براش تجلی کنه، خودش میشه چی؟ مصدر. اینو اینطور معنا کردن. لذا گفتن که چون محور کلام آخوند صور عقلیه است، پس اصلا شما نباید حسی و خیالیه رو اینجا مطرح کنید، بنابراین باید نفس را در مراتب مختلفش مورد توجه قرار بدید. در بعضی مراتب نفس مظهره، اون وقتی که قدرت مصدریت نداره، قدرت فعالیت نداره، و اون وقتی که در مقام عقل حیولانی یا عقل بالملکه. و گاهی همین نفس نسبت به صور عقلیه مصدره و اون وقتی که به مقام عقل بالفعل میرسه. اینطور فرمودن و فیه ان نفس فی مرتبت العقل بالفعل و ان کان مصدرا لما یشابه ما صارت مظهرا لها. بله، یعنی نفس بعد از آنی که شیرینی رو درک کرد، چربی رو درک کرد، مزه های مختلفی رو به علم عقلی درک کرد، حالا میتونه یه غذا رو تصور بکنه پیش خودش که همه مزه های خوب رو داشته باشه. یعنی یه چیزی ترکیب کنه، یه چیزی ابداع کنه، این خودش میشه مصدر. اما همیشه انسانی که در عقل بالفعله که کارش این نیست، کسی که در مرتبه عقل بالفعل، مگه تمام معلومات عالم رو، یعنی تمام حقایق عالم و تمام اون رب و نوها رو درک کرده؟ در عالم مرتب حقایقی است که باید اونا رو درک. در درک اون حقایق نفس فعال نیست، نفس مصدر نیست، به همون دلیل که در درک اولین حقیقت مصدر نبود. چرا نبود؟ گفتی برای اینکه چیزی که فاقده نمیتونه معطی باشه. خب نسبت به اون معلومات فاقده، اون رب و نوهایی رو که مقامهای متعالی تری دارن و نفس هنوز به اونا دسترسی پیدا نکرده، اون رب و نوهای موجودات این عالمی رو درک کرده. ولی مگه هر چی تو این عالم موجوده فقط رب و نو داره؟ آیا موجودات عالم مثال، موجودات بالاتر، اونا رب و نو ندارن؟ اونا یه حقایق مجردی ندارن؟ درک خود اونا، اصلا رب و نو کار نداریم، درک خود اونا چجوره؟ میخوام درک حصولی پیدا کنیم. خوبه الان این قلب می نویسیم احسن تو و فیه انا نفسی مرتبه و این کانم اصلا لما یشابه هم ماسارت مظهران لها لیکن نها به نسبت الال کلیات التي لم تتصورها لابد ان تكون مظهرا لنفس الدليل الذي أقامه على كون النفس مصدرا. مضافاً إلى أن هذا القول وإن ذهب إليه المتأخرون. حضرت استاد آیت الله جوادی هم همینطور می‌فرمودن، فرمودن اتحاد عاقل و معقول مال یه مقام عرض بودن علم، مال یه مقام و فعال بودن نفس مال یه مقام دیگه. علم عرض اون وقتی که حاله، یعنی وقتی شما یه درکی میکنید که تازه اولشه، فرمودن این علم عرض. شاهدش اینه که نفس میمونه و اون از بین میره، اون وقتی نسیان میشه، نسیان منسیان میشه، نه ظهول و غفلت. یه وقتی همین علم اتحاد با نفس پیدا میکنه، با اون وقتی است که ملکه میشه. یه علم شما پیدا کردید مثل قل هو الله، براتون ملکه شد، برای اینجا مقامی است که مقام اتحاد عاقل و معقوله. و یه مقامی بالاتر از اینه و اونی که در یک رشته علمی اگر شما ملکات فراوانی پیدا کردی، مسائل زیادی رو یاد گرفتی و شد ملکه، اون وقت ذهن شما قدرت استنباط پیدا میکنه، قدرت فعالیت پیدا میکنه، اون وقت نفس میشه چی؟ فاعل. ولی ما اینو در کلمات آخوند پیدا نکردیم. الان ما داریم حرف آخوند رو داریم بیان میکنیم. این عبارت آخوند چیه؟ آخوند نمیده در بحث اتحاد عاقل و معقول بگه که آقا اتحاد عاقل و معقول مال یه مقامه، در یه مقام دیگه نفس موضوعی است برای اعراض و علم محمول به ذمیمه است. اینطور که مشایین بود و در یه مقامی نفس نسبت به صور علمیه فائل خلاق رابطش با اونها رابطه علت با معلول از اتحاد بالاتره، چون در اتحاد دوتایشون یکی‌ان، در علت و معلول اون اثر اینه، اون مخلوق اینه. نه آخوند در همه جاهایی که بحث اتحاد عقل و معقول کرده در مطلق علم حصولی، حسی، خیالی، عقلی. پس ماییم و آخوند، نه ماییم و جناب آقای مثلا مدرس آشتیانی. مدرس آشتیانی بله، جناب آقای رفیعی قزوینی، اونا این حرفا رو داشتن که شاگردانش هم منتقل شده، ولی کلام آخونده که نمیشه با حرف متأخرین تفسیر کرد. مضافاً و الا ان کلام فی الوجود ذهنی و اشکالاته لا تخت یختص بالعلم العقلی. نعم، از ظاهر البدعی یا بدوی میگن، بدوی یعنی آدم بیابونی، آله خب آله، یعنی انصراف بدوی، انصراف ظاهر ابتدایی من الطبائع کلیت المعقوله، این ظاهر بدعی هو العلوم العقلیه، ولكن ظهور البدعی لیس بحجه. ظهور باید استقرار پیدا کنه. شما وقتی تمام صدر و ذیل کلام آخوند رو در نظر بگیرید، در حقیقت یعنی آقا بحث در مطلق وجود ذهنی و اشکالات وجود ذهنیه، اینجا دیگه نمیشه بگید آقا وقتی میگن طبایع معقوله، یعنی هم فرمایش آقای هاشمی، طبایع معقوله این ظهورش در چیه؟ در ادراک عقلیه، در کلیه، نباید هم کرد بر جزئی، چون اون طبیعت نیست. نه بله، ابتداعا همینطوره، ظهور ابتدایش همینطوره، ولی اونم طبیعته همونطوره که اون بقیه. این تمام شد. و هم آخوند فرمودن که انقلت، حالا این انقلت ادامه بحث دیروز، دیروز مرحوم آخوند فرمودن چی؟ فرمودن که آقا این چیزی که تو ذهن هست، این داخل تحت معقولات نیست، از اون حیث که وجود ذهنیه، از اون حیث که علمه و داره نشون میده خارج رو، مقیسه به خارجه، حاکی اونه، این ولو مفهوم اون مقوله هست، اما داخل تحت مقولات نیست. حالا این انقلت اشکالش اینه، ظاهرا دیگه نمیرسیم اون تر بکنیم. بسته و سلام علیکم.